تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
هستم به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی. من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم. بذار روح من با نگات زیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه. همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی. امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
برای عاشقی و ساده بودم،
در غم وابستگی افتاده بودم، پای عهدی که نبستی مانده بودم، قربتم را از نگاهت خوانده بودم، من در این دلدادگی آوارگی درمانده بودم، آه پشت قاب پنجره بی خاطره جا مانده بودم. بی تو در فصل دل شور آبهت آینه ها، قربت کوچه ها جا ماندم، تو از عشق و دلدادگی درد و دیوانگی تلخی زندگی میخواندم، تنها دل و غم دل و پس هم، افسوس افسوس تنها دل و غم دل و پس هم، افسوس افسوس. تو رفته ای و در دلم میمانی، خیال و حسرت مرا میدام، بیا رها مکن دل شکستم را، ببین که بی تو از همه دلگیرم، از این جدایی عاقبت میمیرم، بیا ببین دل به غم نشستم را، تنها دل و غم دل و پس هم، افسوس افسوس از بی تو شدن دیوانه شدن، افسوس افسوس.
گوش بسپار ترانه ای،
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی،
و هم دنیا نزدیک
وقتی با شما هستیم، خدا کنه که زمان کش بیاید،
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید، بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
قبل درباره بیماری کرونا، امروز 3 میلیون دوز دیگه از واکسن کرونا وارد کشور شد و هممون شاهد هستیم که نسبت به 3-4 هفته قبل واکسیناسیون علیه کرونا چه سرعتی گرفته. از خبرهای خوب دیگه اینه که با ورود محموله‌های جدید واکسن، مرکز واکسیناسیون شبانه روزی هم قراره فعال بشن و گروه‌های سنی بیشتری بتونن واکسینه بشن. یه خبر خوب امروز هم این بود که بیمارستان‌های جزیره کیش با همه بیماران کروناییشون خدافظی کردن و همشون رفتن خونه هاشون. با این حال هنوزم از سویه دلتای کرونا در برخی از شهرها و نقاط کشور به عنوان آتش زیر خاکستر یاد میشه و کارشناسان سلامت معتقد هستند که شرایط همچنان شکننده است. امشب ما میزبان جناب آقای دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و ارتباطهای تصویری و تلفنی هم داریم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر رئیسی باز هم به برنامه ما. آقای دکتر، با این مراکز واکسیناسیون شروع کنیم. من باز امروز که می اومدم سر کار دیدم که صف تشکیل شده بود برای واکسیناسیون. هنوز این صف‌های واکسن ادامه داره. انشالله این مراکز جدید واکسیناسیون کجا قرار راه اندازی بشن؟ آیا تو بیمارستان‌ها هستن و چقدر کمک کننده خواهند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، همه همکارانتون و همه مردم بسیار خوب و عزیز کشورم. خب من فکر بکنم که با توجه به روند واردات خوب واکسن حتما نیازی که ما مراکز تجمیعی که تا حالا داشتیم رو زیادتر کنیم، فعالتر کنیم. خب همجور که میدونید ما الان میزان واکسیناسیونمون که شاید روزانه 200,000، 300,000 حتی به 500,000 هم رسیدیم، ولی خب الان همین امروز که من خدمت شما هستم تا الان حدود 1,160,000 دوز واکسن امروز تزریق شده.
انشالله به 2,000,000 برسه.
بله حتما انشالله. ما الان با یه محاسبه ساده من خدمتون عرض خواهم کرد که خواهیم رسید. خب با اینکه اطمینان حاصل کردن دانشگاه ها که واکسیناسیون روندش روند خوبی است، چون نگاه کنید دو تا موضوع در مورد تامین واکسن مهمه، یکی اینکه خب اندازه کافی بشه باشه، یکی دیگه هم اینکه تداوم واکسن و وارداتش در حقیقت با ثبات باشه. علتش اینه که شما اگر مطمئن باشید که واکسن به اندازه کافی هست، به ویژه واکسن هایی که اکثر واکسن های ما رو شامل میشه که دوز اول و دومش یکی هست، خب اگر فرض کنید به یه دانشجوی شما 100,000 واکسن بدید و مطمئن باشه که واکسن دوباره گیرش میاد، این 100,000 تا رو کامل میزنید و یک ماه دیگه دوز دوم میاد.
بله الان دانشگاه ها محله.
بله ولی اگر غیر از این باشه، خب بعضی موقع قبلا اینجوری بود که دانشگاهی خود احتیاط میکردن، میگفتن 100,000 تا اومده، ما 50,000 داشت الان بزنیم، اینم بزنیم برای دوز دوم که وقتی کم نیاریم. بنابراین با این روند پایدار واردات من فکر میکنم که قطعا ما میتونیم مراکزمون رو
کجاها قرار بشن دکتر؟
بله خب ببین، جلسات خیلی مفصلی برگزار شد. آقای وزیر هم، آقای دکتر عین‌اللهی هم خب خیلی تاکید کردن روی این قضیه. خب خوشبختانه همه واقعا سازمان ها، ارگان ها پایکار اومدن، بسیج قویان اومده پایکار و همه حاضرن کمک بکنن. واقعا من فکر میکنم یک انگیزه مضاعفی ایجاد شده در بین همه ادارات دولتی و همه سازمان ها، ارگان ها، سازمان های مردم نهاد، بسیج، همه اومدن پای کار. و برنامه‌ای که ما داریم اینه که ما الان 1,008 مرکز تجمیع در سراسر کشور داریم که سهم استان تهران یه چیز حدود تقریبا اخیراً شده 127. خب این مراکز برنامه اون اینه که به سرعت دو برابر بشن. علاوه بر این یه اتفاق دیگه هم که میفته، همه مراکز میبایست دو شیفت شن، یعنی اینکه دیگه تک شیفت نخواهیم.
ولی شبانه روزی چطور؟
بله شبانه روزی هم در گذاشتن به عهده رؤسای دانشگاه ها، یعنی دانشگاه هایی که احساس میکنن که کشش وجود داره که حالا شب هم افراد مراجعه بکنن، این اجازه بهشون داده شده که پایگاه رو شبانه روزی بکنن.
یعنی در بیمارستان ها در
نخیر در همون مراکز تجمیعی که وجود داره بتونن به صورت سه شیفت کار بکنن، شیفت شب هم داشته باشن، واکسیناسیون انجام بدن. در حال حاضر هم داریم در بعضی از استان ها همین الان شبانه روزی داریم که دارن کار میکنن. حالا به ویژه در استان تهران هم این برنامه وجود داره. من همینجا یک سوالم که تو ذهن بعضی از عزیزان هست جواب بدم که ما اگر استانی یا شهری، اینجوری بگم، اگر شهری مرکز شبانه روزی رو اندازی بکنه، ما حتما اون منع تردد شبانه هم برخواهیم داشت. بله و این جای نگرانی وجود نداره، چون دیدم
الان چه خبر شد. از این منع تردد هنوز شهر قرمز دارن یا کلا برچیده شد؟
نه ببینید که ما الان تو خب وضعیت کلی کشور الان خوشبختانه یک سیر نزولی شروع شده، اما من دو تا نکته خیلی مهم و لازمه که روش تاکید بکنم. با توجه به این که قله در حقیقت این موج بسیار مرتفع بود، درسته ما از قله داریم میایم پایین ولی هنوز در ارتفاع خیلی بالا هستیم، بنابراین اینجوری نیست که ما الان شهر قرمز نداشته باشیم که خیالمون راحت باشه. نه هیچ وقت اینجوری نیست،
عدد مرگمون هنوز سر رقم
بله بالاست و از طرفی ولی خب خبر خوب اینه که خوشبختانه با توجه به روندی که ما داریم الان مشاهده میکنیم حدود 28 استان ما کاملا روندش نزولی شده. 3 تا استان ما هستن که حالا به ویژه آذربایجان غربی و کرمانشاه، کردستان هم به قله رسیده، خوشبختانه همجور که هفته گذشته زنجان هم به قله رسیده و الان داره سیر نزولی طی میکنه. امیدوارم که این 3 تا استان هم به ویژه آذربایجان غربی و کرمانشاه که کرمانشاه تقریبا با این روندی که مشاهده میکنیم بسیار بسیار من امیدوارم که تو پایان هفته قطعا نزولی خواهد شد. آذربایجان غربی هم انشالله ممکن تا یه 10 روز دیگه سیر نزولیش رو طی بکنه، ولی در مجموع برایند کشور اینی که سیر نزولی هست و ما بسیار امیدواریم که حدود تقریبا 3 هفته آینده میزان مرگ و میرامون هم به طور قابل توجه انشالله کمتر بشه از 3 هفته آینده. البته
یه دو رقمی بشاید تو
دو رقمی که من فکر کنم هنوز شاید زوده برای دو رقمی شدن، ولی انشالله این روند باید ادامه پیدا بکنه و حالا با سرعت واکسیناسیونی هم که داره اتفاق میفته و انشالله بعد همیشه یاد اون باشه، بالاخره این تجربه 5 تا موج قبلی اینه که کوچکترین غفلت باعث میشه که دوباره اوج بگیره بیماری، ولی خب رعایت پروتکل ها، فاصله گذاری، زدن ماسک و بقیه.
آیا تو من تردد شبانه رو نگفتین که بالاخره
من تردد شبانه عرض کردم، من تردد شبانه بر اساس کمیته کارشناسی که ما داشتیم در شهرهایی که ما واکسیناسیون به صورت در شهرهایی که واکسیناسیون به صورت شبانه روزی
فقط در این شهر
کنیم، بله اونا رو لغو خواهیم کرد
اگر قرمز باشن، ولی واکسیناسیون شبانه
بله.
روزی رو بندازن
بله. برای اون لغو خواهیم. البته من این نکته هم بگم، واقعیتش اینه که ما خیلی دوست داریم همه محدودیت ها حذف بشه، ولی خب علت این که ما محدودیت شبانه گذاشتیم این بود که دور همی و اینا واقعا نباشه و خب این کار در بعضی از شهرها، در بعضی استانها خیلی خوب رعایت شده و در بعضی از استانها خب وضعیت خیلی خوبی نداریم، ولی در این حال چون واکسن اولویت دادیم برای این قضیه قطعا ما در شهرهایی که مراکز شبانه روزی راه اندازی میشه
الان تمرکز روی واکسن هست. آقای دکتر این حجم واکسیناسیون و سرعتش در واقع نمیتونم شاید بگم حجم بالا چون هنوز هم به حال جمعیت زیادی واکسن نشدن، این سرعت بالا انشالله نتیجهش رو کی در کاهش میبینیم؟ شما اشاره به 3 هفته آینده کردید، حالا نتایج دیگه‌ای که بتونه خوشحال کننده باشه محدودیت ها کمتر بشه چه جوری اتفاق میفته؟
خب ببینید بیشتر باز باشن. امروز هم در صحبت‌های آقای رئیس جمهور استراتژی مختلفی مطرح شد در ارتباط با یکی اینکه خب بحث واردات حد اکثری واکسن هست که این به عنوان یکی از استراتژی اصلی و در روش اقدام میشه و همینجا واقعا جا داره تشکر بکنیم از همه، واقعا یک کار تیمیه این واردات واکسنی که داره صورت میگیره، خب از قبل هم تلاشه شده بود و تلاشه خوبی هم شده بود، منتها الان همه دست به دست هم دادن، واقعا بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، هلال احمر، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و واقعا در رأس همه خود معاون اول رئیس جمهور، حالا آقای رئیس جمهور هم که بالاخره جز استراتژی‌هاشون هست، متا تو بحث اجرا خب تقریبا ما هفته 2-3 روز جلسه خیلی خوب از نظر من، از نظر کیفیت میگم، واقعا جلسات خیلی خوبی معاون اول رئیس جمهور برگزار میکنه، جلسات خوب از این نظر که من شاخصاشو بگم، جلسه بسیار مفید، قاطع و تو همون جلسه تصمیم گیری میشه، بانک مرکزی نشسته، وزارت امور خارجه نشسته، سازمان مدیریت نشسته، وزارت بهداشت نشسته، هلال احمر، همه دست اندرکاران نشسته هم. و حتی اگر بخش خصوصی ادعا کنه که من میتونم واکسن بیارم اونم میاد میشینه، همونجا تصمیم گیری میشه در همون جلسه. و واقعا من فکر میکنم این یک الگو و این نمونه
بعد وارد میشه.
بله، یعنی گاهن اینجوریه که افراد تو همون جلسه ای که نشستن تو همون جلسه پا میشن میرن بیرون، تلفن ها رو میذارن برمیگردن نتیجه رو میگن. یعنی اینقدر و خب یک همکاری بسیار خوبی داره اتفاق میفته تو این زمینه و استراتژی اول که بحث واردات واکسن هست واقعا معاون اول رئیس جمهور خیلی خیلی تمام ظرفیت دولت خلاصه به کار گرفتن و این خیلی جای خوشحالی داره.
حالا من در مورد واکسن های داخلی هم آقای دکتر روندشون میخوام از شما سوال کنم. بله. اما تو صحبتاتون شما اشاره کردین که همچنان شرایط چکننده است.
بله.
بعضی از کارشناسا هم همین رو گفتن. چه کار کنیم که این نشکنه خلاصه؟ بله.
خب ببینید، ما دیگه رفتار ویروس رو باش آشنا هستیم. یعنی اگر هر گونه افرادی که هنوز ایمن نیستن از نظر واکسیناسیون، از نظر زدن ماسک، من اینام جز ایمنی حساب میکنم. یعنی فقط زدن واکسن بس ایمنی
کسی که ماسک نمیزنه ایمن نیست.
کسی که ماسک نمیزنه ایمن نیست، حتی اگر واکسن زده باشه تو این شرایطی که پاندمی وجود داره حتما، چون فردی که خودش واکسن زده ممکنه ایمن باشه مثلا ناقل و حامل ویروس باشه، و اگر ماسک نداشته باشه این ویروس میتونه منتشر بکنه، خودش ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه. اگه خاطرتون باشه ما که قطعا هست، این تجربه ماست که ما همیشه تذکر میدادیم که اطفال، بچه ها ناقلین بدون علامت
سلامت.
الان واکسن زدن شدن مثل اون بچه هایی که ناقلین بدون علامت.
مردم یه اشتباهی بکنن فکر کنن واکسن باعث میشه که ویروس وارد بدن بشه و ناقلش باشه. نکنین اشتباه رو بکنن.
ببین، ما بحث اینه که زمانی که شما واکسن، اول هر نوع واکسنی، هر مدل واکسنی که تو دنیا وجود داره، خود اون ویروس نیست که وارد بدن میشه، قطعه ای ترکیبی یا مدلی از اون ویروسه که سیستم ایمنی رو گول میزنه، در حقیقت که سیستم ایمنی بر علیه اون فکر میکنه ویروس وارد بدن شده، بعدش آنتیبادی تولید میکنه. و همین دلیل ما فردی که واکسن زده چون یه ایمنی نسبی داره، ممکنه دوباره اگه تو جایی بره، تو جمعی حاضر بشه که اونجا ویروس وجود داشته باشه، ممکنه دوباره بیمار بشه. منتها این نوع عفونتی که داره، در حقیقت اون نوع در حقیقت آلودگی که داره، ممکنه علامتی براش ایجاد نکنه، ولی خودش میتونه ناقل باشه و بخش کننده ویروس باشه.
آقای دکتر، با اینکه خب روند آمارها و روند افزایشی کرونا در کشورمون معکوس شده و نزولی شدن خیلی از این نمودارها، اما امروز تو خبرها شنیدیم 4-5 شهر، من اگه اشتباه نکنم یزد بود، تو استان یزد بود، استان اصفهان بود، استان اردبیل بود، اینها تازه قرمز شده.
بله.
چرا این اتفاق در این شهرها به این شکل افتاد؟
خب ببینید، دقیقاً این همون الگوی رفتاری ویروس هست که مثل یک در حقیقت یک موج، مثل یک ابر داره حرکت میکنه و هر جا ممکنه، در شما دیدید بعضی موقع در یک شهر یه قسمتی بارون یه قسمتی نیست.
بله.
در مورد ویروس هم همینه، یعنی شما بعضی موقع یه منطقه یا حتی یک محله ای که اونجا یک مراسمی برگزار شده، حالا عزاداری بوده، مراسم جشن بوده، هر چیزی، اون محله یه گور گرفتگی در حقیقت ویروس مبتلا میشه. اینو تعمیمش بدید یک استان که ممکنه بعضی از شهراش کاملا وضعیت خوبی داشته باشن، اون شهری که قبلا وضعیت بهتری داشته تبدیل میشه به رنگ بالاتر، یعنی نارنجی یا قرمز میشه. این خاصیت این ویروس هست و نوع الگو رفتاری که بالاخره داره، و به همین دلیل هم هست که ما واقعیتش، حالا اینو باز خیلی خوبه یه خورده تعمیمش بدیم رو کشورها، ممکنه یک کشوری وضعیتش آرام باشه، یک کشور دیگه دوباره
همسایه درگیر
میشه. به همین دلیل این پاندمی که وجود داره، بس اینه که تا زمانی که این پاندمی وجود داره ما هنوز در امان نیستیم از ویروس، حتی اگر واکسن زده باشیم.
آقای دکتر، اگه خاطرتون باشه بیننده های ما هم حتما یادشون، اولین بار موضوع قارچ سیاه که برخی از مبتلایان به کرونا رو در واقع درگیر کرده، این مدت آمارش افزایش پیدا کرده، تو همین گفتگوی ویژه در واقع مطرح شد. الان در چه شرایطی از این بیماری هستیم؟ آیا کمبود داروها برطرف شده؟ چون انگار دوباره موارد زیادتری داره گزارش میشه.
ببینید، اولا خب قارچ ها عمدتا زمانی غالب میشن بر بدن و ایجاد بیماری میکنن که سیستم ایمنی بدن یه خورده دچار ضعف شده، و به ویژه انواع نوع خاصی از سیستم ایمنی بدن. به همین دلیل خب شما بیمار کرونایی که مراجعه میکنه، اول خود کرونا میتونه باعث ضعف سیستم ایمنی بدن بشه، این اولا. دو، خود دادن داروها، داروهای کورتون، ویژه کورتونایی که ما با دوز بالا میدن، مثل پالس کورتون که میدن، خود اینا باز زمینه رو فراهم میکنه که این قارچ‌ها بتونن شک بگیرن، هم ماکرومایکوزیس دیگه در حقیقت. این منتها بس اینه که الان چه شرایطی وجود داره. اولا عمدتا در بیمارانی رخ میده که یه خورده طولانی تر بستری هستن، سیستم ایمنی ضعیفتری دارن،
یعنی هنوز باش درگیرین در
تعدادی بالاخره پیدا میشه در جاهای مختلف.
دارواش تامین شده؟
بله، دارو الان خوشبختانه اتفاقی که افتاده، من این توضیح بدم، قبلا همونجوری که می‌دونید یه سری از بیماران ما بستری می‌شدن، یه سری از بیماران ما درمان سرپایی رمدسیویر می‌گرفتن، می‌رفتن و می‌اومدن. خب خوشبختانه تختا که الان خالی شده، اون بیماران رو دارن بستری می‌کنن و این باعث شده که اگر می‌بینید که هنوز سیر نزولی بیماری ما تو نمودارها خیلی با سرعت نمیاد پایین، دلیلش اینه که اون دسته از بیماران رو دارن دوباره بستری
موقت دارن.
بله، و این جزء آمار میاد و هنوز خیلی خودشون نشون نمی‌ده. بنابراین زمانی که تعداد بیمار بالا هست، بالاخره درصدی از اینا، درصد خیلی کمی، ممکنه مبتلا بشن به این بیماری. خب خوشبختانه الان وضعیت داروی کشور وضعیت خوبیه در مورد کرونا. الان کمبود داروی به اون شکل واقعا وجود نداره، حداقل تو این هفته و در روز گذشته ما گزارش نداشتیم تو این زمینه. اما نکته مهمی که ما باید بهش توجه بکنیم واقعیتش اینه که این نکته کلیدی اینه که ما الان که داریم سیر نزولی طی می‌کنیم، خب بر اساس پیش‌بینی‌ها و رفتارشناسی این بیماری شاید ما تو آبان ماه باید مواظبت بکنیم، که چون طول می‌کشه تا آبان ماه. اگر تا آبان ماه ما 6 تا 8 هفته واقعا طلایی وام وقت داریم، تو این 6 تا 8 هفته اگر بتونیم سرعت واکسیناسیون رو بالاتر از اینی که هست ببریم و درصد بالایی رو واکسینه بکنیم، با خیال خیلی راحت میتونیم شاید به مقابله با اون پیک بریم، که اونم دو تا ویژگی داره که اگه فرصت شد خدمت رو میگم.
یعنی ممکنه ما یه خیز در آبان ماه خیزششون رو داشته باشیم.
بله، ببینید اصلا بعید نیست اگر این شرایط داره ببینید اگر ما بتونیم سرعت واکسیناسیون رو بالا ببریم و درصد بالایی واکسن بزنیم،
به چند درصد باید برسیم که دیگه خیز نداشته باشیم؟
70-80%. این خیز باز فرق میکنه با مرگ و میر، یعنی شما ممکنه یه جای خیز بیماری هم داشته باشید ولی مرگ و میرتون بسیار پایینه. اون زمانیه که شما واکسیناسیون رو بالای 75% زده باشید، 70-75%، که ما هدفمون اینه، هدف اولمون.
شما یه بار در همین برنامه دکتر گفتید که تا اول آبان تمام 30 سال به بالاهای ما قطعا واکسینه شده.
بله قطعا،
و حتما هم دو دوز. بله. واکسن رو دریافت کرده. اینا چند درصد از جمعیت میشن؟ یعنی اول آبان در چه شرایطی هست؟
بله ببینید، ما البته خوشبختانه حالا ما یه خورده سرعتمون فکر کنم بیشتر از ایرم داره میشه انشالله. من فکر کنم با توجه به وضعیت واکسن،
یعنی زودتر میرسیم به
30 سال. ببینید ما الان با احتساب واکسنی که امروز حدود 3,200,000 تایی که دست ما رسید، ما تا الان حدود 49,200,000 واکسن دست ما رسیده، که البته 5,000,000 از این 49,200
داخلی بود،
داخلی، یعنی واکسن برکت هست. پنجشنبه همین هفته هم بالاخره 5,000,000 دیگه دست ما خواهد رسید. تا آخر شهری و ما که حالا زمان زیادی هم نیست، البته
در روز
تا حدود 10 روز دیگه، ما پیشبینیمون اینه که حالا حداقل شده رو میگم، حداقل بین 10-15 میلیون واکسن دست ما دوباره خواهد رسید. یعنی الان 50 میلیون حساب بکنید، 15 میلیون هم داشته باشیم، 65 میلیون. ما افراد گروه هدف بالای 18 سالمون برای یک دوز واکسن 61,200,000 نفرن.
یعنی بالای 18 سال میخوایم یک دوز واکسن بزنیم؟
نه نه، در محاسبه میکنم که با این واکسنی که وارد شده قیاس بکنم. بنابراین ما با این 15 میلیونی که تا آخر شهریور دست ما میرسه، که 5 میلیونش هم قبلا رسیده، همون قولی که داده شده بود، ما اول رئیس جمهور هم قول دادن 20 میلیون
تا آخر
شهریور قول دادن، این میرسه، یعنی محقق شده دیگه، دست ما رسیده. در مهر ما هم 30 میلیون قطعی شده، 32 میلیون قطعیه دست ما خواهد رسید و حدود تقریبا 30 میلیون دیگه اونم انشالله با احتمال خیلی